کتابه الکریم و خطابه العظیم و البلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج منه إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف مقدس و والای آن بزرگوار صلواتی حمایت کنیم. امروز روز هفتم محفل یک هفته گذشت و امیدواریم با لطف و یاری خدای بزرگ مورد عنایت و توجه خداوند متعال قرار گرفته باشد. در این محفل موضوع بحث ما راجع به اصل مسئله جوانی به عنوان یک سرمایه بزرگ بود که تعریفهای گوناگونی ازش شده است و مهمتر از اون فرصت‌هایی که در دوران جوانی برای انسان مطرح و گاهی بسیار ارزان اون فرصت‌ها را از دست می‌دهد. فراغتهایی که اگر کنار هم چیده شوند دریا و کوهی از زمانها را به خودشون اختصاص می‌دهند. ما از قدیم شنیدیم که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. قطره چون واصل به دریا می شود دریا شود، اما واقعیت همینه. گاهی آنقدر برای ما مسائل پیش پا افتادن که حاضر نیستیم به خوبی آنها را ببینیم، سرسری میگیریم و یه در حساب میشیم که ناگهان بانگی برآمد خاجمو ما که نمیدیم خاجمو. در یک روایت میفرمایند پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه با جمعی از اصحاب خودشون رفتن بیرون شهر. وقتی رسیدن وسط صحرا فرمودن که برید از تمام اطراف صحرا هیزم جمع کنید. اینو یه نگاهی کردن گفتن یا رسول الله این بیابان صافه مثل کف جهت میمونه، هیچی هیزو میمونه نمیدیم. فرمودن رو به هرچی گیرتون آمد خیال کردن حضرت میخوان غذایی بپزن، آتشی روشن کنن، افتادن به دور و شروع کردن هیزم جمع کردن، هرچه خار و خاشاک و تکه چوب و اینا بود هی جمع کردن آوردن ریستن روی هم یا رسول الله بسته بردن بازن کم کم خیلی شد یه تفته ای از هیزم روی هم انباشته شد. گفتن بیا رسول الله بازم بیاریم. حضرت فرمودند نه. میخواید چی بکنید؟ آتش روشن کنید؟ میخواید غذا بپزید؟ چون میخواید بکنید بایید؟ هیزم میخواید ببریم شهر؟ فرمودند نه. میخوام از این رفتار شما و از این وضعیتی که شما دارید درس بگیرید که گناه در زندگی انسان مثل هیزم‌ها تو این بیابان میمونه. آدم هی گناه میکنه ولی چون پخش تو زندگیشه میگه من که کاری نکردم. اونایی که آدم رو میکشن گناه کردن، ما که آدم نکشتیم، ما که مال مردم نخوردیم، ما که شروع میکنن از خودشون به قول معروف تعریف هم بکنن و طلبکارم هستن که یه چیزی هم بایدشون داد دستی. از اون طرف بعضی ها همین مسائل براشون مهمه. گناه نمی کنن اگر یه چیزی کوچک هم به نظرشون بیاد که بوی گناه میده ازش پرهیز میکنه. شب رفتم در مغازه ای وقت بود، شاید 12 شب، دیدم یه جوان در مغازه هست، چیزی ازش میخواستم بخرم، باید وزن میکرد و قیمت میداد. دیدم که گفت آقا یک سوال، ببینید تو حرفهای مردم آدم خیلی چیز میتونه پیدا بکنه، خیلی چیز میفهمه. گفت آقا ما جنسی میاریم اینجا میفروشیم، کارمون سوپریه، اما نمیدونیم واقعا چقدر سود اگر ما از این کسبمون ببریم این سود حلال. و من دچار یک حالت وسواس عجیب میشدم تو مسئله فروختن جنس به مردم. معلوم بود آدم بسیاری نبود. بعد گفت پدرم به من گفته مواظب باش حق و ناز گردنت نیفته، نمیخوام کاسه میکنی دینت هم بذاری روش. و این بار انداخته دیگه وسواس، هر چیزی میخوایم به هر کی بفروشم بدن از میرزه که نکنیده و سودی که دارم روی این جنس میگیرم حرام باشه. و بیچاره شدم به خلاصه مریض شدم به این مریضی. گفتم خوبه بیر کنم برم. یه قانون، یه معیار به من بدین که من بدونم توی این شغل چه باید بکنم، چقدر باید سود روی جنس بگیرم، تا چقدرش من مجازم. خب این نشون میشه که آدم اگر دغدغه یه دینی نداشته باشه اینقدر حساس نمیشه. من دیدم این نگاه میکنه به ترازو، هی فکر میکنه اون مرده که چه بکنه. بعد گفت چون مسئله شرعیه میخوام شرعی جواب ما بدیم. واقعا میخوام وظیفه ما بدونم. خود کارخانه دار جنس که به من میگه که تا 20% شما حق روز بگیرید از این جنس. حالا من وقتی حساب میکنم میبینم خب 20% خیلیه. چقدر مگه من باید سود ببرم؟ از خود اون فرد سوال میکنم از کارخانه دار که چرا این جنس رو میگی 20%؟ نکته ها رو دقت کنید. گفت به من گفته چون اینا احتمال اینکه شکست توش باشه هست، ما یه درصدی رو میگذاریم در اختیار تو به خاطر اینکه اگه یه وقت این جنس شکستگی هم پیدا کرد تو ضرر نکنی، اما رو هم شما 20% آزادی که سود بگیرید. حالا چون اون گفته من میتونم 20% بگیرم یا نه؟ حالا چند نفر کاسب داریم؟ از کجای قانون اسلام ما باید در بیاریم که چند درصد سود تو یک شغل میتواند عادلانه باشه که حق کسی ضایع نشه، اجحاف نشه، ظلم به حساب نیاد، حق و ناز نشه؟ چه کنم؟ شما هم اهل بازاری واقعا بگید ببینم آیا جایی تو قانون اسلام ما داریم که 10%، 3%، 5%، 20%، 50% جایی داریم؟ هیچ کجا یه قانون ثابت ما نداریم که گفته باشد اینقدر شما درصد میتونید روی جنس بکشید و بفروشید. هرچی میگه اینجا یه مقدار خوب مسئله شرعیه بزنید بگید طوری میفرماید اجحاف نه، حق خوشی نه، اما انصاف بله. انصاف یعنی چه؟ خوب که صحبت کرد خود دیدم این واقعا وزیفه هست. باید شدم به صحبت کردن حدود یک ساعتی باش حرفی طول کشید، چون دیدم این بنده خدا در یک وضع بیمارگونه جدی قرار گرفته. آیا یه وسواسیه که جانش هم بزره روش؟ مثل بعضیه که آقا من چند بار این دستم رو بشورم تا پاک بشه، یه حوض آب ریخته رو سرش تو در بساب حمام، هنو میگه که آیا من غسلم درست شد یا نه؟ اگر وظیفه یه شرعی که دیگه این حرفا رو نداریم، قانون بدید به من چه بکنم؟ حالا شما باشید ممکنه 10 جور جواب برای این سوال پیدا بکنید. و یک شو بگم ببینید چقدر میتونه در زندگی ما این قانون اسلام کاربرد داشته باشه. ازش چند تا سوال کردم. سوال اول گفتم شما که این جنس رو دارید از این تحقیق میگیرید به خاطر اینکه لب خیابون هستید با اونی که ته هفتونه یه جور بهتون جنس میده از نظر قیمت؟ گفت نه، من چون لب خیابونم و مشکلی نداره و اومد و رفتش در جسد نیست و مکافات ندارد، جنس رو به من ارزان تر میده تا اونی که میبره ته هفتون میخواد بهش جنس رو تحویل بده، اون اضافه و کرایه بارم ازش میگیره. مقداری که میخواد ازش بگیره ترد میکنه. گفتم سوال دوم مقاضی که شما گرفتی از نظر سرقفلی نمیدونم و مسائل مثل او و اجارش مثل مقاضی اونه که ده هفتونه؟ گفت نه من اینجا قیمت بیشتری باید بدم به خاطر اینکه جام مهمتره. اونی که ده هفتونه یه وقت میگره با دو میلیون تومن وثیقه که میگذاره یا رهن که میگذاره یه مقاضی اجاره میکنه و برجه 200 تومن 300 تومن هم میگه من اینجا باید برجه 1,000,000 تومن اجاره بدن. نمیشه با هم جور در نمیاد. گفتم علت این که قانون نمیاد اسلام بگذاره که اینقدر در سر همین گفت باید چکار کنم؟ گفتم یه قانون بالاتر از این ماده که در مسئله نصاب گندم و جو و خرما و کشمش و گاو و گوسفند و شتر و اینا چیه؟ این نصابه اومده. مگه نمیگه که اگر شما یه زمین دارید که تمام طول سال اون زمین از بارندگی فقط آب میخوره، آب دستی نمیخرید براش، نمیرید پول بدید سهم آب بخرید، به قول ما گندم دین میکنید، گندم دین ما کجا آبی رو بیش میکنه؟ آسمان. پولی که برای کارگری میدید که بیاد این زمین رو آب بده، هزینه هایی که میکنید قبل از آنی که این محصول رو بخواید حساب کنید چه کنید؟ کم کنید. این قانون رو داریم در مسئله زکات، پول اصل گندم رو جمع کنید. اگه پول هزینه ای دادیم مثل شاه آب و عملی که بیاد کار کنه و افراد اینا رو هم جمع کنید. به قول امروز یا پول کمبای میدم کم کن هزینات رو بده بعد ببینید چقدر برات باقی میمانه، اون باقی مانده را رو قانونی که ما بدادیم برای نصاب گندم حساب کن زکاتشو بده. حالا اگر این مقدار شد سکه بود 13.5 مثقال بازاری شد 41ش رو باید زکات بدید. یه قانون ثابت اسلام در اینجا هم همینه. در بحث خرید و فروش اونی که کالا عرضه میکنه توی مغازه است یه هزینه های جاری و معقول دارد. یه وقتی کسی میره یه مغازه میگیره در میدانات تهران، خب اون مغازه ممکنه در عرض یک ماه 5,000,000 تومن اجاره فقط بدهد. اونی هم که میخواد اون دوباره جنس بخره میفهمه. این ما دقیقا داریم این مسئله رو نمیدیم در زندگی خودمون که یه جنسی تو سبز میدان داره فروش میره، ببخشید میدان امام علی اینجا فروش میره، همون جنس رو بیری چهار با ببینید 25% تا 60% قیمتش رو اینجا فرق میگه بح بح چقدر مگه میگه بی انصاف میزن. به خب بشین احسان کن، شمایی که اشتباه کردید، شما رفتید یه جایی توی مغازه‌ای که 5,000,000 تومن اجاره میده بیاید یه جایی برید که 1,000,000 تومن اجاره میده. میفرموید هزینه های معقولتون را کم کنید از این مالی که به دستتون میاد. پول جنس هم که باید بدید، کرایه هم که باید بدید، پول آب و برق و گاز و تلفن دونم اونیش که معبوده بگید. یاد در مغازه تلفن میکنید یه ساعت و نیم با یه نفر بی خودی حرف میزنید، این جزء حساب نیست. کارتون اونی که مربوط به این کاره. شما خرجایی که کردید را بذارید کنار، خودتونم یه آدم هستید که دارید کار میکنید، بله، یه درآمد معقول میخواهید. به طور متوسط یه آدم با یه مغازه با این سرمایه که میخوابونه اونجا چقدر باید پیش بیاش؟ همه رو تقسیم کن رو کل جنسی که میخوای بفروشی، یه درصد بفروش و بفروش. عرفاً هم خودت میفهمیم که این مقداری که من دارم میگیرم حقمه یا اجاب هست. تو یکی رو تخم مرغ اگه 1000 تومن باشه شما 200 تومن بخوای بخوری، این اجاب نیست؟ بله؟ 1000 تومن تخم مرغ 20%شو بخوای شما سود بگیری بشه 1200 تومن. بله؟ تو یکی رو تخم مرغ شما چیکارش کردی؟ فقط از در مغازه در این ماشین گذاشتی، اردوی گذاشتی تو مغازتون، بعدم گذاشتی تو ترازو دادی دست طرف. برق و آب و اینم که داره معمولی عمل میکنن. این که اجدام میفرماید الفقه ثم المتجر، اول برو فقه ها یاد بگیر، حکم خدا رو بلد شو، بعد برو تجارت کن که بدون حلال کدوم حرام کدام. گاهی به نظر ما هیچی میاد. تو تاکسی نشستی، قبلا اینطوری بود 75 تومن نرخ داده بودن یک کورس، حالا ما 5 لیر میدادیم تمام شهر رو با این تاکسی تاب میخوردیم، اونم بی‌انصافی بود. اما دیگه نه، اینقدر آدم از دم یه خیابون عبدالرزاق سوار میشه تا دم مثلا بازار نیماور پولو بهش میده 100 تومن چپ میگم که میرم. بنده خدا حق و نازه سخته. ما چه شنیدیم امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام به عقیل گفتن، بله، دست رو بده، من کشیدن و بردن نزدیک آهل دام، فرمودن که من حق و ناز کنم به خاطر تو میگیم اما باورمون نمیاد. یه پول دادم به عبیزر، یه پولم دادم به سلمان، فرمودن برید باش هر کجا دارتون میخواد بکنده بگیم. رفتن طول نکشید، برگشتن. حضرت فرمودن که یه آهن بذارید رو آتش داغ 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 بشه من خبر کنم. گذاشتم آهن سرخ شد، داغ شد. فرمودن که سلمان برو باشته بگیم آهن دفعه بود که پوله که بدوزم چون که رب بایستاد روی آهن، گفت که در راه خدا همه شو انفاق کرد. اومد حضرت دارمدن عبیزر رو شما نوبتی دیده که بخواد بگه چای کرده چب سواش که موزیده ایچه استخونش هم میزونه. تو یا رسول الله من خیلی کار کردم، نمیشه برم یا هم بایستم بگم که همونت مگه چکار کردی؟ خب نرو روی آهن بگو ببینم چکار کردی. رفتم نمیدم عرض کنم که این پولا رو دادم یه جنس خریدم، جنس رو برداشتم با سود فروختم اینقدر پوله شد، اونا رو دارم یه چیز بیشتر خریدم، هی خرید و فروش ها رو گر. حضرت هم در روز قیامت خدا میفرماد قدم از قدم بر نمیداری مگر اینکه فی حلال ها حساب و فی حرام ها اخاف. هر کیون این خلاصه را افتاده کف بازار شده تاجر، که موش بچه یه جوانی که هیچ اطلاع دینی ندارن افتادن با یه گوشی همراه یا علی از تو بدن جیبه اینو خالی کنجی رو بگیر میشه. این رزق و روزی هایی که ما داریم به زندگی همون وارد میکنیم، اینایی که میدونیم خیلی هاشی اجهات هست، زور حرف دیجاست. خب چطور میتونیم نبردن میتونم بگیم ما مال حلال گیرمون میاد؟ وقتی قانون خدا اینه که اگر کسی خمس نداد، نه اینکه فقط در اون پولی که خمسه و نداده نمیتونه تصرف کنه، میگن اگر بدهکار شد خمس باید بده و نداد. ریوخ نداد معناش اینه که حسابشو کردن پولشو حالا نمیده، خورده خورده میخواد پرداخت کنه. یه وقت نه جا برد و مال کار زندگی من بیام برم کار کنم بدم به دیگران بخورم، دیگران کاشتن به ما خوردن ما نمی کاریم به دیگران بخورم. اینطوری میگه میفرماید در هیچ کدام از این ریاله هایی که پلوتونه رویست توی تصرف کسی بگه من خمس نمیدم، تمام مالش را میتونه تصرف کنه. میگه که ما بند از خمسش بذاریم کنار، بقیهش را استفاده کنه، مال شما نیست، نمیتونه تصرف کنه. حالا دیگه اونایی که خدا اینا کرده بیفتن توی مال مردم خوری و توی حق بازی و تو انواع و اقسام مسائلی که خدا نخواد با روی ما میزان تو زندگی ما راه پیدا بکنه، ببینید چقدر حق مردم یا پلوشون که روز قیامت نمیتونن جواب شه بهش میگه آقا شما 75 تومن باید بردارید، خاسری 25 تومن بدهکار شدیم یه نفر. یه برو آقا 25 تومن چیه؟ من باید 100 تومن بدم اونم چی کنم؟ ماشینم که خراب شد کلی پول باید بدم. تو بگه این طوریه یه باره چاکم بگو که من نرخم 200 تومنه تو 100 تومنه 100 تومن دیگه هم بگم. قانونه اگه پاتا از این درجه گذاشت اون طرف در اجهاب به حساب آمد، این مال حرام، این همون حق و ناز. حالا چکارش کنش؟ طرف یه عمر پول در آورده با این کیفیت، یکم از اون بر میگرسه. حالا سوار ماشین میشه 50 قدم یه طرف در یه 5000 تومنی در میاره، میگه که آقای راننده تاکسی 5000 تومن بسون، بله 75 شو به این شو کرایه بردار 4000 رو عرض کنم که 25 تومنم به من بده، 4925 تومنم به من بده. خب بی انصاف، شما که میخوایی سوارشی میفهمی که اگه 5000 تومن دادی این همه پولشو باید بشه دست تو، هرچی پول خود داره بشه دست تو، میگه دو میگه خوده معلومه که این شیش گوشه دلش راضی نیه. شما هم پول خود تو جیبت هست، خب بده. بعدش رو سوار میشن، بعد هم سرش رو بیندازه درم میداره به همو دارد میره. شما هم بده کاره، نه فقط او بده کار باشه. خدا رحمت کنه بر ما اطلاع اعتمانی را میفرمودن اللهم صل علی محمد. من دیدم که یه چیکی شو تو جیبشو گذاشتم با یه مقداری پول نوت گذاشتم تو یه کیف و تو جیبشو بودم از آن کیف کوچیک گذاشتیم پول توشه. فرمودن یه بار از خونه اومدن بیرون، اومدن تو خیابان عرض کنم که حاطه منظرشون تازه رفتون زنگ گفتن سوار تاکسی شدن که بیان مدرسه. نزدیک سبز میدون دست کردم تو جیبم دم ایداری بیدار قوامو که عوض کردم پول تو جیبم میدون، اون قوا که پولام دنبالم بوده تو خونه گذاشتم، یه قوا دیگه بود بوشتم مثل همون پول نیست، تو این جیبم بود، تو اون جیبم بود، تو جیب بقل ایداد بیدار. حج و احمد امامی اونم که یه تاکسی پول ندارم، حالا چیکار کنم؟ اگه به این گفتم که ببخشید من پول دنبالم نیست، ولی هزار یک جور فکر میکنه، ممکنه منو بشناسه پولم نگیره، اما خیر من بدیدم چی میشه. میگفتم خدا میدونی لحظه ای بود که من فکر کردم اگه تمام دنیا رو ما بذاریم تنگیم جویه جا، انگار زدم تو سر من. گفتم حالا چیکار کنم؟ تو خودم گفتم یا قمر بنی خوشه یه کمکی بکن من آبروم رو چیکار کنم؟ گفتن که سر سطح میدون که پیچید آمد وارد خیابون عبدالرزاق بشه، دیدم یک نفر گفت که مستقیم و سوار شد. سلام حاج آقای مومی، حال شما چطور؟ پول رو در آورد داد، گفت حاج آقا هم حساب کنید. گفتم نه ها، گفتم نه، گفتم خب حالا الان که تعارف یکی خیره یکی شر، دیگه خب حاج آقا بدم چیکار کنم؟ دیگه نگفتم که من حساب میکنم یا چه، گفتم نه، گفت نه حاج آقا حساب کردم خلاص شد. گفتن نگار میکرده خدا دنیا را به من داد، دنیا را خدا به من داد. گفتن یا اول فرض کن مخلص تمسون که آبرو ما رو حفظ کردی. اون موقع خب دو تومن بود، چیزی قیمت نداشت، اما دو تومنش هم بچه. گفتن از اون روز نذر کردن که یه پولی همیشه تو جیبم بگذارم و تا هم نبینم سوار ماشین نشم. حالا تا میام در به خیابون وای میسم اول جیبامو میبینم، پولامو میگیرم دستم، بعد سوار میشم. اونطور حساب تو زندگیشون بود که وقتی از دنیا رفتن اون مقام رو خدا بهشون داد که این همه آدم را بیفته دنبالشون رو تشیر تشیر. اگه آدم دین دار شد رو همه چی داشت حساب دینی میکنه. به خدا قسم سر تا ته زندگیش که آدم حساب بکنه، مگه چقدر میتونه از مردم پول غیر شرعی بیاره؟ یا میارزه که پی حلاله ها حساب و پی حرامه ها عقاب قانونی خواهد. اگر ما قانون نداشته باشیم در مسئله پول در آوردنمون، اونجا گیر میفتیم تو اداره. اگه پول رفت به اندازه که کمکاری کرده از این حقوق حق نداره، حرام برشه. حالا بعضیشون از اون برن شروع میکنه اینقدر کار میکنه برای که هی بساس بیاد نکنه، یه وقت بگیم اونم همیتون ویلال متفقین معناش اینه که یه قانون به تون دادن تبقش عمل کن. زن و بچه ی آدم اسیر ما هستن، او انفسکم و اهلیکم نارا، اونا رو تازه تو آتش نندازید. وقتی میخواییم درآمد پیدا کنیم بگیم خدا روز میرسان ما. این جمعه بگم عرضم تمام شد، حتی آدم ترکلش به خدا شد. گفتن یه باز برمودن زیر بازار چه حاج محمد جعفر دوتا میره فروش بوده ایشون میگوند مرموم ایمانوی میگفتن یکشون سیره مرد بود میرفت تای موازه میشن اینک شدش لبی چشش بشون میگن قرآن خوندن. یکی هم یه دو میلخ روی دوشه شد جمع اینجا وای میساد و یه چاقو دستش میگرد که آم اندونه گل اناره دارم بزنم شکم میشه پاره کنم. میگفتن شب که میشون ما میگیم هندونه بیره مرده رو خریدن هندونه جوانه هم دو موندو عجب بگرد که اینکه اینقدر خودش رو میکشه جیخ و داد و فریاد و هندونه رو پاره کنم و بفرمایید و کلی زبون میریزه تفروخته. اون پیره مرده که تعم و غازه نشسته هندونه شنبه برده گفتن یه روز به خاجه آقامون گفتم خاجه آقا دیم عجیبه این کار. گفتن برو از خودش سوال کن. رفتن فرق بیرون مرزی سلام گرم گفتن که چیزی شده برای ما؟ چطوره که شما همه جنست رو میفروشی اون نمیفروشه؟ گوهد آقا من وقتی میرم میدان جنسی که دارم انتخاب میکنم با علمی که دارم و فنی که بلدم که میدونم هندونه کدومش خوبه کدوم بس من و شما که بخواهیم حساب کنی چیه؟ نمیتونیم پس یا هندونه شناسم که من اونجا جنسی که باید جمع کنم حواسم رو اونجا جمع میکنم بعدم میارم پیره مردم هستم میچنم داخل مشکلی وقتی آمد خودش میره نگرده از واقع دارم یه ذهن مرن داره میاره بله؟ خودش میاره میداره تو ترازو من میکشم پولش رو میشه میگم سود من یه مقدار کمتر از بقیه میگیرم اگه رفت تو خونه چاق وزدد تو شکم یه هندونه دید سفید در اومد این مرده بود چکام کنه؟ دیگه خود خودم برداشت دیگه پوش رو من بلازه خودش انتخاب کرده به من مربوط دید من گفتم این کالای من اینم قیمت کالای من خودش انتخاب کرده خودش هم برده اون که بگه پاره کنن شما میگید نه بابا اگه چاقو زده که شکمی هندونه بعد تا میان برزدار تو خونه تمام زندگی برو آب هندونه میشه بگذار برمیداره بیره اونجا تا زده رخونه همون هم هندونش کارش بگه ای خدا کنم چکارش کنش هندونه یکی که خودی به من داد عمدن هندونه به من داد نفرین رو لاله میکنه فردا هم نمیاد گردش یکی هم که من ترد کنم به خداست میگم خدا باید روزی آدم رو برسونه اگر خدا روزی رسان آدم هست به ایچ وجه بده به خدا دل نبند و ما من یا و تنفل عرب الا علالله رسول نام حضرت رقیه اومده موسی از همینجا ادعاتون رو ردون بکنید کنار حرم کوچکه با صفای اون دختر سیزان یه باب الحوائج عجیب غریبی سلام باب اون سه ساله ای که نوشتن وقتی حبق را آوردن مقابلش قرار دادن یه نگاهی کرد به امهش زینب گفت ام جان من از شما قضا نخواستم من بابام حسین فرمودن ام جان مقصود شما شما همین سرپوشه وقتی سرپوش عقب زد چشمش افتاد به سر گزیده بابا سر و برداشت به سینه گرفت اونقدر شیرین زبانی کرد صحبت کرد یه وقتی در صدای بلبل خراب خاموش شد